بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام مجدد خدمت دانشجویان محترم. امیدوارم که انشالله در صحت و سلامت کامل باشین. ویس دوم مربوط به درس اصول و روش های تدریس ویژه دانشجویان ورودی 97 با شماره و گروه درس 11-11-24 خط فاصله 723 روزهای کلاس شنبه از صبح تا غروب رو ادامه میدیم. ویس دوم رو در خدمت شما هستیم. خب همون جوری که در ویس قبل به پایان رسید، موضوع بحثمون نظریه های تدریس بود. نظریه تدریس وحدت یافته رو در قالب سه مطالعه: مطالعات توصیفی، مطالعات تجویزی و مطالعات هنجاری خدمتون ارائه دادیم و الان میخواهیم یکی دیگه از نظریات رو خدمتون بگیم، نظریه فرایند تعیین و تنظیم برنامه درسی که در صفحه 80 در کتابتون موجوده، که میگه ما برای اینکه بتونیم یک برنامه درسی خوب و منسجمی رو برای تدریس مشخص بکنیم، دو گام اساسی رو باید شناسایی بکنیم. دو مرحله کاملا بنیادی: یک، باید وضع موجود رو شناسایی بکنیم و وضع مطلوبی که قراره به آن برسیم. دو گام اساسی. خوب دقت بکنیم دانشجویان عزیز، یک، تعیین وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب، یعنی وضعیتی که قراره به او بعد از پایان تدریس برسیم. خب انشالله در جلسات آینده و در مسیر آینده مشخص میکنیم که در طراحی درس و نوشتن طرح درس یکی از گامهای اساسی بچه ها مشخص کردن وضعیتی که دانشجویان یا دانش آموزان در آن قرار دارن، وضع موجود، تحلیل وضع موجوده که ما باید به درستی شناسایی بکنیم و اون با ارزشیابی تشخیصی امکان پذیره، که در آینده انشالله ارزشیابی تشخیصی و مراحل ششگانه تحلیل آموزشی رو انشالله توضیح خواهیم داد. عرضم در اینجا این بود که یکی از مراحل اساسی حتی در نوشتن طرح درس هم شناسایی و تعیین وضعیت موجوده، وضعیتی که دانش آموزان قبل از تدریس، قبل از اینکه معلم شروع به آموزش بکنه، در آن قرار دارند. ما بهش میگیم اینترای بیهیویر، رفتار ورودی. اگر رفتار ورودی وضعیت موجود شناسایی نشه، کاین که گاه ما فرایند تدریس ما به بیراهه میره، یعنی ما نمیدونیم از کجا باید شروع بکنیم. معمولا عرض کردم بهترین شیوه برای تعیین وضع موجود و رفتار ورودی ارزشیابی تشخیصیه، که یکی از کارکردهای ارزشیابی تشخیصی تعیین وضع موجود میباشد. اما تعیین موقعیت مطلوب هدف نهایی تدریسی، که اون هم باز موقعیت مطلوب و هدف نهایی که ما انتظار داریم و متوقع هستیم که بعد از پایان تدریس دانش آموزا به او برسن. پس موقعیت مطلوب همون هدف نهایی و مقصود نهایی تدریسه، که بعد از کلیه فعالیت های آموزشی و تدریسی قراره که دانش آموزان به او برسند. مرحله سوم در این گام، در مراحل تعیین و تنظیم برنامه درسی، تعیین محتوای برنامه است، که باز در صفحه 81 کتابتون موجوده. خوب دقت بکنیم، معلم میتونه محتوای برنامه درسی رو به نحو مطلوب مشخص بکنه، اما عمدتاً چیزی که در نظام آموزشی ما وجود داره و شما انشالله معلم همین نظام خواهیم بود، محتوای برنامه توسط نظام آموزشی برای شما طراحی و تدوین میشه و معلم مجری اونه که این محتوا رو تدریس بکنه. محتوای برنامه همونجوری که در کتابتون نوشته از کاهش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب به دست میاد، یعنی اگر ما بفهمیم که دانش آموز از کجاست و قراره به کجا برسه، فاصله بین این دو که میشه نیاز آموزشی دانش آموز، همون میشه نیاز آموزشی دانش آموز به محتوای برنامه. پس خوب دقت بکنین، محتوا و یا متریال و موضوعی که قرار معلم در کلاس درس تعیین بکنه از کاهش و منهای تفریق وضع مطلوب از وضع موجود به دست میاد. یعنی الان دانش آموزان ما الان کجان و قرار در آینده به کجا برسند. هرچه فاصله و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب بیشتر باشه، نیازمند آموزش بیشتر، محتوای برنامه بیشتر و تلاش بیشتر معلمه. خوب دقت بکنین. تو مرحله چهارم بعد از اینکه محتوا و این فاصله مشخص شد، سازماندهی و نحوه ارائه برنامه است. تعیین نحوه ارائه آنچه که باید در قالب گام‌های مشخص تنظیم و ارائه بشه. گام‌های مشخص منطقی که چگونه ما این سازماندهی را ارائه بدیم، که قطعا در انشالله جلسات آینده خدمتون عرض خواهیم کرد که این یا ارتباط به صورت تسلسلی پشت سر همه، یعنی گام‌های مشخصه، و یا به صورت افقیه، یعنی هیچ موضوعی بر موضوع دیگر برتری نداره. خب دقت بکنین، در تجزیه و تحلیل محتوا و اهداف، روابط تمامی این محتواها، اجزای محتوا، عناصر محتوا، یکی از مسائلی که حتما باید معلم بهش توجه داشته باشه. ابتدا چه چیزی رو بگه، از کجا شروع بکنه، به کجا قرار برسه، این روابط بین اجزاست. یعنی اگه قرار من جمع یک رقمی رو به دانش آموزان آموزش بدم، ابتدا با چه مفهومی رو بگم، بعد چه مفهومی رو بگم. مثلا اگر تقسیم رو داریم یاد میدیم، ابتدا باید من مقسوم الی رو بگم، مقسوم رو بگم، خارج قسمت رو بگم، بعد باقی مانده. اول از باقی مانده شروع نمی کنیم. این روابط بین اجزاء محتوای برنامه درسی همیشه باید به عنوان یک ساختار منظم علمی در مورد توجه معلمین باشه، که این ساختار قطعا همون ساختاری قرار خواهد بود که در ذهن دانش آموزان شکل میگیره. خوب دقت بکنین، همین جدول این موضوع در صفحه 82 هم اومده، دقیقا مراحل مشخص و ارائه برنامه درسیه. اینم دومین نظریه‌ای که خدمتون ارائه دادیم. اما یکی دیگه از مسائل خیلی مهم در تدریس، کارکردهای تدریسه، که تدریس معلم چه فوایدی و چه کارکردهایی برای دانش آموزان میتواند داشته باشد. خوب دقت بکنین، خیلی نکته مهمیه. تدریس معلم چه کارکردهایی میتواند داشته باشد. این مسئله مورد توجه محققین حوزه آموزش و تدریس همیشه بوده و هست. اولین کارکرد، کارکرد انگیزشیه. کارکرد انگیزشی، خوب دقت بکنین، کارکرد انگیزشی یعنی ایجاد انگیزه در دانش آموزان. یعنی مهمترین جنبه تدریس این نیست که ما یک سری مطالب رو در ذهن دانش آموزان بچینیم، انتقال بدیم، ذهن اونا رو مثل یک ظرف توخالی در نظر بگیریم که وظیفه ما پر کردن اون باشه، بلکه تدریس کارکرد انگیزشی داره. یعنی باید معلم به گونه‌ای تدریس بکنه که در دل تدریس او و نتیجه تدریس او، کارکرد تدریس او باشه، که دانش آموز رو وادار بکنه، به تحریک بر بیانگیزه که بره خودش مطالعه بکنه، بره اطلاعات کامل تری رو جمع بکنه. این یک عامل درونیه. یعنی معلم با رفتارش، با صحبتاش باید به گونه ای عمل بکنه که اون موتور محرک درونی که میل به پیشرفت، میل به یادگیری، اینا را در دانش آموز بیدار بکنه. چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. یعنی اگر معلم به گونه ای خوب تدریس بکنه، هدف این نیست که در این مدت زمان کم بتونه کل مطلب رو انتقال بده، خیر، مهم در این کارکرد تدریس اینه که انگیزه من بکنه دانش آموز رو، موتور محرک درونی او که میل به پیشرفت و یادگیری، اونو روشن بکنه در دانش آموز. این با کارکردهای تدریس، با روشهای تدریس، با نحوه ارتباط معلم و دانش آموز بستگی داره. به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی تدریس که تعامل متقابل بین معلم و دانش آموزانه، اون مهمه. پس انگیزش، ایجاد انگیزه یک عامل درونی، یک محرکه که اگر ما اون محرک رو در دانش آموز به واسطه تدریسمون، به واسطه رفتارمون ایجاد بکنیم، کما اینکه موفقیت های بیشتری رو در او ایجاد خواهیم کرد. چرا؟ چون یک بخش کمی از وقت دانش آموز در اختیار ماست، بخش اعظمش در اختیار خانواده است. اگر دانش آموز انگیزه من بشه، در اون وقت‌های خالی خودش هم مطالعه میکنه، تحقیق میکنه. لازمه اینه که معلم بتونه اونو انگیزه مند بکنه. دومین کارکرد تدریس اطلاعات، کسب اطلاعات، راه‌های کسب اطلاعات در تدریس ما گوش دادن، خواندن، مشاهده کردن و اکتشاف. راه‌های کسب اطلاعات، گوش دادن، خواندن، مشاهده و اکتشافی، که همه اینها در دل تدریس وجود داره. اگر تدریس معلم به درستی انجام بشه، هم گوش دادنش موثره، هم خواندنش موثره، هم مشاهده و هم اکتشاف و حل مسئله و آزمایشات علمی او. حالا میتونه این اشکال کسب مختلف کسب اطلاع در حوزه‌های مختلف باشه، مثل دانش و آگاهی در زمینه‌های مختلف باشه، فرایندهای انجام کار باشه، روش های حل مسئله باشه، تدابیر عملی باشه، حتی نحوه زندگی کردن باشه. گاهن از معلمان انتظار میره که ما بتانیم چیکار بکنیم؟ بتوانیم که دانش آموز رو، حتی مهارت های زندگی رو بهش انتقال بدیم در دل تدریس. پس توجه به دقت و ادراک فراگیران در کسب اطلاعات مهمه، نه انتقال مفاهیم کلیشه‌ای و قالبی به ذهن فراگیران. ما باید در دل تدریس سعی بکنیم که صرفاً او رو به عنوان یک عرض کردن ظرف خالی که او رو می‌خوایم پر کنیم ذهنش رو، در نظر نگیریم، بلکه او رو وادار به ادراک و تفکر بکنیم، دقت او رو بالاتر ببریم، که اگر دقت او بالاتر بره، این دریافت اطلاعات از او بیشتر خواهد شد، دریافت اطلاعات از او بیشتر خواهد شد. پس توجه به، پس کسب اطلاعات الزاماً به معنای کسب اطلاعات به صورت مستقیم و به صورت هر آنچه که من میگم شما گوش باید بکنین نیست، بلکه توجه به عمل تفکر در کسب اطلاعات بیشتر. این اطلاعاتی را در دل تدریس به معلمان به شیوه سوالی به دانش آموزان انتقال بدیم، که دانش آموزان رو تفکرمند و وادار به تفکر بکنه در کسب اطلاعات بیشتر. سومین کارکرد تدریس پردازش اطلاعات در ذهن دانش آموزه. ممکنه وقتی دانش آموز ما در سطح بالاتری قرار بگیره، محتوای این رو که ما برش تدریس میکنیم، خب محتوا در کتاب در اختیار او هست. هنر معلم چیه؟ هنر معلم اینه که محتوای کتاب رو مستقیما دوباره بنویسه پای تخته و به دانش آموز انتقال بده. خیر. هنر معلم اینه که اطلاعاتی را که دانش آموز از کتاب دریافت میکنه، از تدریس دریافت میکنه، در ذهنش آنالیز بکنه، پردازش بکنه. یعنی اطلاعات را در ذهن او بالا پایین بکنه. این بالا پایین کردن، پردازش کردن، تحلیل کردن، او را به قدرت درک و فهم و یادگیری بیشتر که هدف تدریسه میرسونه. خوب دقت بکنید. پس یه بار دیگه، اطلاعات، اگه پردازش اطلاعات، بالا پایین کردن اطلاعات، آنالیز کردن اطلاعات، سبک سنگین کردن اطلاعات، باعث چه چیزی میشه؟ باعث درک و یادگیری بیشتر دانش آموز که هدف نهایی تدریسه محقق میشه. پس معلم اطلاعاتی را که در ذهن وجود داره رو باید قادر باشه در ذهن دانش آموز شخمش بزنه. بعد شاید این اطلاعات هست، خب معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ به نظر شما چیه؟ تبیینش بکنه. گاهی اوقات با دلیل بیانش بکنه. حالا برای اینکه بتونه معلم محترم اطلاعات را در ذهن دانش آموزان پردازش بکنه، سه تا شرط باید اون اطلاعات داشته باشن. اگر این سه شرط رو معلم دانش آموز به اطلاعات بده، میتوانه قادر یه اطلاعات رو از میخوام در ذهن دانش آموزان پردازش بکنه. یک شرط اول این که اطلاعات باید واضح و روشن و صریح باشند. اطلاعات برای دانش آموز نباید گنگ باشه، واضح باشه، مفهومی باشه. لازمه این مفهوم اینه که باید پیش نیازهاش رو فهمیده باشه، وضعیت موجود رو خوب آنالیز کرده باشیم. اگر میخوایم بهش تقسیم یاد بدیم، به فرض مثال باید جمع رو فهمیده باشه که وقتی داریم میگیم ضرب، بفهمه معنای ضرب یعنی چی. روابط و پیوستگی بین اطلاعات باید یکسان آشکار باشه. اگر روابط بین اطلاعات، ساختار ارائه اطلاعات توسط معلم آشکار واضح باشه، این کمک میکنه به اینکه شرط اول محقق بشه که اطلاعات واضح و روشنه. اگر دقت کرده باشین که آهن در تدریس ما، مثلا من درخت یادگیری میکشم، مثلا یه تیتری مینویسم، بعد همه اون مطالب رو با شاخه‌ها به درخت ربط میدم. به این میگن پیوستگی درونی روابط بین اطلاعات. این باعث میشه که اطلاعات واضح در ذهن دانش آموز جا بگیره. اگر این اطلاعات واضح باشه، یعنی روابط مشخص باشه، پیش نیاز هم که رعایت شده باشه، شرط اول پردازش اطلاعات در ذهن دانش آموز که اطلاعات واضح، روشن و صریح محقق میشه. دومین شرط اینکه اطلاعات رو باید بتوانیم به قسمت ها و اجزای کوچکتر تحلیل بکنیم، بشکنیمش. یعنی اگر معلم بتونه یه موضوعی رو به چند موضوع زیر مجموعه جزئی تر در تدریس، در وایت بورد، در پاورپوینت بشکنه، خوردش بکنه، یعنی کمک کرده به پردازش درست اطلاعات در ذهن دانش آموز. پس یکی دیگه از شروط پردازش اینه که ما اطلاعات کلی رو به اطلاعات جزئی بشکنیم، زیر مجموعهاش رو مشخص بکنیم، با خطوط به هم پیوسته، با روابط پیوستگی درونی اطلاعات رو به تیکه ها اجزای بسیار ریستر تقسیمش کنیم. اگر این اطلاعات انجام بشه، یعنی کمک کردیم به پردازش اطلاعات در ذهن فراگیر. و سومین شرط پردازش اینه که ما بتونیم اطلاعات رو با هم ترکیب بکنیم، یعنی ما بتوانیم از مجموع اطلاعات در راستای یک موضوع درس ما یه موضوع مشخص داره، مثلا آب‌های آزاد، باید بتونیم تمام این مطالب جزئی درس رو در قالب همین زیر مجموعه به هم ترکیب بکنیم، یک ساخت کلی و اساسی که ویژگی مفهومی رو هم داره از اطلاعات تشکیل بدیم. یعنی قابل فهم از اطلاعات برای دانش آموز تشکیل بدیم. این یعنی کمک کردیم به پردازش اطلاعات در ذهن دانش آموز. خوب دقت داشته باشیم. پس اگر این شروط رو، این سه تا شرط رو داشته باشیم، کمک کردیم به یکی از کارکردهای تدریس که فقط انتقال اطلاعات نیست، بلکه معلم باید بتواند اطلاعات را در ذهن دانش آموزان آنالیز و پردازش بکنه. با توجه به اینکه زمانمون کمه، ما تون تون میریم. چهارمین کارکرد تدریس بچه‌ها ذخیره سازی اطلاعات، سیوینگ و اصلاح دوباره اونها. اگر ما بتونیم بین اطلاعات پیشین، پیش نیازها و اطلاعات جدید یک پیوند اساسی ایجاد بکنیم، یعنی مطالبی رو که جدید داره دانش آموز یاد میگیره، ببره معلم دستش رو بگیره، دست چی رو بگیره؟ دست اطلاعات رو بگیره، ببره بچسبونه به اون ذهن اطلاعات قبلی که در ذهن دانش آموز وجود داره، یعنی ذخیره سازی. ولی اگر تصور بکنید این اطلاعاتی که جدید یاد میگیره گنگ باشه، پراکنده باشه، به هیچ اطلاعات قبلی در ذهن دانش آموز نچسبه، این اطلاعات به زودی هم فراموش میشن. پس اگر ارتباط بدیم اطلاعات جدید رو با اطلاعات ذخیره شده قبلی، ما یک ساخت اساسی در ذهن دانش آموز ایجاد کردیم. پس عمل ذخیره کردن اطلاعات یعنی که ما بتونیم اطلاعات جدید رو به اطلاعات قبلی ربط بدیم، شباهت‌هاشون رو در بیاریم، تفاوت‌هاشون رو پیدا بکنیم، و اطلاعات جدید باعث بشه که اطلاعات قبلی گاهن اصلاح بشن، تقویت بشن. پس تجدید ساخت ذهنی قبلی گاهی اوقات با مقایسه اطلاعات جدید با اطلاعات قبلی امکان پذیره. شما چیز جدیدی میگین، عجب، معلم اون یه چیزی داره میگه که نسبت به اون چیزهایی که ما پارسال یاد گرفتیم خیلی بهتره، خیلی جامعتره، مثالش دقیق تره، باعث میشه که معلم دانش آموز در ذهنش موارد از قبل یاد گرفته شده رو اصلاح بکنه. پس با اصلاح و گسترش ساخت قبلی، یعنی اون دانش پیشین، ساختی جدید از اطلاعات در ذهن دانش آموز شکل میگیره، همون چیزی که ساختنگرایان میگن. یعنی ما مطالب جدید رو میبریم در مطالب قبلی ربط میدیم، ارتباطش میدیم، این یعنی ما یه چیز جدیدی رو میسازیم. با توجه به اینکه ساختنگرایان میگن اون مطالب قبلی، ممکنه مطالب قبلی در ذهن دانش آموز با هم شبیه نباشه، متفاوت باشه، ممکنه این نحوه ساختن و اون چیزی که از خارج از ساختن میشه چیز جدیدی باشه، این یعنی زایش و افزایش دانش بشری. این اگر ما با اصلاح و گسترش ساخت قبلی ساختی جدید در ذهن دانش آموز معلم بتونه ایجاد بکنه، یعنی ذهنش خلاق شده، ذهن دانش آموز خلاق کرده، علم جدیدی را در ذهن دانش آموز ایجاد کرده، این یعنی اصلاح، این یعنی ذخیره سازی. خیلی نکته مهمی، یعنی معلم تنها انتقال اطلاعات براش ملاک نیست، بلکه اینکه اطلاعات رو باید انقدر رصد بکنه تا ببره ذهن دانش آموز بکاره، دقیقاً بدونه در کجا بکاره، حتی جای مناسبش رو بکاره. یعنی گاهن میطلبه معلم تک تک خلقیات دانش آموزان رو بدونه، تک تک دانش قبلشون رو بدونه، بدونه کی کجا ببره تو ذهنش بکاره، یک رویه یکسان و مشترکی رو به کار نگیره. هرچه معلم در رسیدن به این خواست موفق باشه، قطعا تدریسش موفق تره. دانش آموزان وقتی این اتفاق بیفته، ساخت جدیدی یاد بگیره، یاد میگیرن. یادگیری بچه ها لذت آفرینه، لذت ایجاد میکنه. وقتی یادگیری لذت آفرین میشه، شوق مجدد ایجاد میشه. این میشه همون کارکرد اولی، یعنی ایجاد انگیزه، انگیزش موتور پیشرفت رو یاد میگیره. چرا؟ چون یه چیزی شما به یاد دادین که ازش لذت برده، جذاب بوده براش، به همین خاطر دنبال اون لذت بعدی دوباره میره. این میشه ایجاد انگیزه. پس ذخیره سازی اطلاعات اگر به شیوه درست انجام بشه که با زایش دانش بشری باشه، خود به خود ایجاد انگیزه میکنه، خود به خود یادگیری لذت بخش را ایجاد میکنه که دیگه هیچ کسی جلو دارش نیست. پنجمین و آخرین کارکرد تدریس انتقال اطلاعات. انتقال اطلاعات بچه ها، انتقال به معنای این که معلم نیست که انتقال از کتاب به ذهن دانش آموز انجام بده، خیر، انتقال اطلاعات یعنی بتونه، یکی از کارکردهای تدریس اینه که بتواند مواردی رو که حالا یادش گرفته، ذخیره سازی کرده، خب بتونه در موارد عملی در بیرون به کار بگیره. خب حالا شما مثلا نحوه محاسبه مساحت و محیط رو یاد بگیرید گرفتین، خب دانش آموز تو ریاضی کلاس سوم و چهارم اینو یاد گرفت، کلاس پنجم یاد گرفت، بتونه اینو ببرید در صحنه عملی وقتی که میخوان اتاقش رو خودش رو فرش بکنن، موزاییک بکنن، به کار بگیره. به این میگیم انتقال اطلاعات، اون هم از نوع مثبتش. چون انتقال منفی هم داریم، انتقال منفی یعنی که شما نتونی مطالبی رو که یاد گرفتی در دنیای عمل به صورت کاربردی به کار بگیری. این هم یکی دیگه از کارکردهای تدریسه. با ارائه تکالیف خوب، با انجام تمرین‌های مؤثر، معلم عزیز میتونه مطالبی رو که امروز یاد داده رو به صورت کاربردی برای دانش آموز ایجاد بکنه. این یه نکته خیلی خیلی مهمیه. یعنی کاربرد اصول، قوانین و قواعد در فعالیت‌های عملی روزمره که من بتونم حالا این چیزی رو که یاد گرفتم به کارش بگیرم. مساحت رو یاد گرفتم، نوشتن رو یاد گرفتم، نمیدونم یه نامه اداری رو مثلا تو درس زبان ادبیات فارسی به دانش آموز کلاس هشتم یاد میدین. خب حالا بنویس برای مثلا مدیر مدرسه‌تون یه نامه بنویسین بچه ها. ببین این تکلیف یعنی چی؟ یعنی همون انتقال اطلاعات، یعنی اینکه اون چیزی رو که شما یاد دادی چطور یک نامه نوشته میشه، مخاطبش کیه، ادبیاتش چگوریه، موضوع چطوره، حالا اینو به صورت عملی برای من نشون بدین. بریم بچا تو خونه نامه اداری بنویسیم برای رئیس اداره آب، رئیس اداره گاز، اون فرماندار. یعنی انتقال اطلاعات. پس پنج کار کرد ما برای تدریس دقت کردیم، ارائه دادیم. خوب دقت داشته باشین، که این تارگت ها خیلی تارگت های مهمی هن. یعنی اگر ما خوب اینها رو یاد بگیریم میتونه انشالله بر تدریسمون کمک بکنه. یکی دیگه از کارکت ها کنترل، هدایت و تحول، همونجور که تو کتابتون هم اومده، یعنی معلم به واسطه تدریسش میتونه رفتارهای دانش آموزان رو کنترل بکنه، رفتارهای دانش آموزان رو به اون مسیری که میخواد به ویژه در حوزه مهارت های زندگی هدایت بکنه. یعنی الگوی شخصیتی معلم اگر خوب در تدریس جا بیفته، همون الگو میشه الگوی شخصیتی رفتاری دانش آموزان. پس گاهن شده این که ما خیلی از موارد اخلاقی، موارد رفتاری از معلمان و مدیرانمون یاد گرفتیم. این یک هنر بزرگیه. خوب دقت داشته باشید. پس کنترل، هدایت و تحول، 6 تا کارکت برای تدریس خدمتون عرض کردیم. انشالله در وایس بعدی عوامل مؤثر بر تدریس رو خدمتون خواهیم گفت. اگر سوالی هم داشتین، قرار شد آقای مهرزاده، نمیدونم بقیه بچه های آقای باقری که براشون وایس گذاشتم، انشالله یک گروه تشکیل بدن که در اون گروه های تلگرامی اگر سوالی هم هر کسی داشت با من در ارتباط باشه. تدریس ما هم خب به شیوه وایس تا انشالله این شرایط عوض بشه و ما بتونیم در خدمتون باشیم. موفق و معید باشیم.